با سلام و درود خدمت همراهان و دوستان گرامی. آیا نمی دانید که بدن شما معبد روح القدس است که در شماست و او را از خدا یافته اید و دیگر از آن خود نیستید؟ به بهایی خریده شده اید، پس خدا را در بدن خود تجلیل کنید. در قسمت قبلی خواندیم وقتی شخصی زندگی خودش را به مسیح می سپاره، دیگر نمی تونه به روال سابق زندگی کنه. اکنون زندگی دیگر چیزی که صرفاً در محدوده حواس بینایی، بویایی یا لامسه باشه یا در منطق بشری بگنجه نیست، بلکه عبارت است از سلوک با ایمان، یعنی باید پذیرای خدمت اجازامیز روح القدس باشیم. آمین. ما بقیه مطالب را با هم میخونیم. دو روی کرده اشتباه. با وجود مطالبی که گفته شد، عده از ما رغبتی به گشودن قلبمون به روی هدایت الهی نداریم. شاید مسیحیانی را سراغ داریم که مدعی دریافت هدایت‌های الهی هستند، ولی از کارهای اونها دل خوشی نداریم. از نظر ما این افراد عقل و منطق خود را به کل تعطیل کردن و انتظار دارن که هر روز صبح روح القدس به اونها بگه که چه جورابی بپوشن و شب هم بگوید که برای شام به چه رستورانی بروند. آنها ادعا می کنند که دم به ساعت از روح القدس هدایتی دریافت می کنند و روزی نیست که رویا نبینند و هفته نیست که معجزه‌ای بر آنها اتفاق نیفته. من از این نگرانم که این افراد اونقدر در عوالم آسمانی قوطه بر باشند که به درد زندگی زمینی نخورند. در واقع چیزی که به ادعای این افراد هدایت الهی است چیزی نیست جز شکلی بسیار انسانی از بیمسئولیتی. یک بار کشیشی را دیدم که در چنین عوالمی سیر می کرد. وقتی به او گفتم که وقت زیادی را صرف تهیه موعظه هایم می کنم، سخت تعجب کرد. گفتم روش من اینه که برای تهیه موعظه 10 الی 20 ساعت وقت صرف میکنم و در این مدت به مطالعه، بررسی و دعا میپردازم و هر موعظه ای را 3 مرتبه بازنویسی میکنم. وی با هیجان گفت یعنی واقعا این همه به خودت زحمت میدی؟ روش من اینه که بدون هیچ نوع آمادگی قبلی به منبر میرم و منتظر معجزه خداوند میمونم. جدن دلم میخواست بپرسم که آیا اعضای کلیسا او هم اجاز آمیز بودن موعظاتش را قبول دارن؟ لطفا سوء تفاهم نشه. همونطور که در فصل اول زیل عنوان دعایی که کوها را جابجا میکند توضیح دادم، من شاهد بودم که چطور خدا با کلماتی که در منبر، حتی در منبر کلیسای من می بخشد، معجزه می کند و زندگی انسانها را تغییر می دهد. با این وصف به عقیده من این درست نیست که دستهای خود را در جیبهای من و عقلمان را در کشوی میزمان بگذاریم و از بالای برجک بپریم و انتظار داشته باشیم که خدا ما را بگیره تا سقوط نکنیم. با این حال، عده‌ای نیز وقتی نوبت به شنیدن صدای خدا می رسد، از جهت دیگر به افراط می روند. بسیاری از مسیحیان در واکنش به تفسیرهای نادرست و سوء استفاده هایی که از خدمت روح القدس می شود، تخت گاز به جهت مخالف می روند و کلن منکر امور مافوق طبیعشان می شود. از نظر عقل گرایان مدرن به نظر میرسه که هدایت‌های روح القدس برخلاف طبیعت انسان و قالب‌های فکری متداول و معمول هستند. این افراد که به زندگی به دیدار خو گرفتند و عادت کردند به اینکه خود سکاندار زندگی خودشون باشند و تصمیماتشون را شخصا اتخاذ کنند، رغبتی به این ندارن که اجازه بدن روح القدس خدمت مافوق طبیعی خود را در زندگی اونها آغاز کنه. این افراد ترجیح میدن که خدمت روح القدس فاقد هر گونه پیچیدگی و ابهام و کاملا روشن و مشخص و معین باشه. لیکن کار روح القدس گیج کننده و اسرارآمیز به نظر میرسه و این امر به مذاق اونها خوش نمیاد. در نتیجه هنگامی که هدایتی در دل احساس میکنن که چه بسا از روح القدس باشه، از قبول اون سرباز میزنن و پس از تجزیه و تحلیل اون چنین نتیجه گیری میکنن. این موضوع چون منطقی نیست توجهی به اون نمی کنیم. اونها هدایت ها، توبیخ ها و تلاش های روح القدس را به منظور تسلی بخشیدن زیر سوال می برند. برخی دیگر خواهان اطاعت از روح القدس هستند، اما نمی دونن که چطور باید صدای روح القدس را تشخیص بدن. برای اونها این سوال مطرح هستش که آیا تمایلات خود را با صدای ملایم خدا اشتباه نگرفتند؟ در نتیجه چون نمیخواهند در جای عمیق شنا کنند، کاملا از زدن به آب صرف نظر میکنند. تمام این واکنش ها قابل درک هستند. در واقع غالبا من هم از این واکنش ها نشان دادم، ولی نتیجه اجتناب فوری از هدایت های مافوق طبیعی معمولا ناگواره. کسانی که کلن قید هدایت الهی را میزنند، تجربه روحانی خود را صرفاً عقلانی، قابل پیشبینی، ملالاور و اغلب محبوس در گذشته می‌یابند. روح القدس و سرنوشت ابدی. در فصل دیگر نگاهی به این موضوع خواهیم انداخت که چگونه می‌تونیم اصالت هدایتی را تشخیص بدیم و اون را از جانب روح القدس بدونیم. شاید این فصل برای طرفداران پرشور خدمت روح القدس که به گمان دوستان عقلگرای خود فاقد عقل سلیم هستند فصل مهمی باشه. ملوصف در این فصل نگاهی به روی دیگر سکه خواهیم انداخت. چرا مهمه که به موضوع هدایت‌های روح القدس در زندگیمون اعتنا کنیم؟ اول به این دلیل که سرنوشت ابدی ما بسته به واکنش ما در برابر هدایت‌های الهیه. اگر از ایمانداران با سابقه بپرسید که چطور شد به مسیح ایمان آوردن، احتمالاً پاسخ‌های مشابه می‌شنوید. اکثرشون به ما خواهند گفت که ایمان اونها نتیجه تأثیری بوده که برخی مسیحیان بر زندگیشون گذاشتن. باز اکثرشون جواب میدن که بر اثر شنیدن پیام عیسی مسیح ایمان آوردن و باز تقریبا اغلب اونا میگن که صدای از درونشون اونها رو به آغوش مسیح هدایت کرده. شاید هم بگویند وقتی شنیدم که عیسی مسیح برای من چه کرده، احساس یا ندایی باطنی مرا به سوی تحقیق بیشتر درباره کار مسیح و کسب شناخت بیشتر اون سوق داد. انگار به سوی مسیح جلب می شدم. در یوحنا باب 6 آیه 44 عیسی فرمود: هیچ کس نمی تواند نزد من آید مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند. چه کسی ما را به طرف مسیح جلب می کند؟ خدا در شخص روح القدس به حق جویان محبت می کند و آنها را به سوی صلیب جلب و هدایت می کند و سوق می دهد. اگر به مسیح ایمان دارید، حتما خاطرتان هست که اول بار چگونه خدا را به سوی صلیب، جایی که به نجات دهنده بودن مسیح اذعان کردید، پیش برد و سپس به سوی توبه، آمرزش و حیات تازه هدایت کرد. موضوع حیرت انگیز اونه که حتی پس از ایمان آوردنمان، خدا همچنان ما را به سوی مسیح می کشد. روح القدس و اطمینان از نجات. دوم، هدایت‌های روح القدس از این جهت مهمه که اطمینان از نجات تا حدی منوط به واکنش ما در برابر اونهاست. اگر به فرودگاه رفتید، به تفاوت بین مسافرانی که بلیتشون تایید شده و اونها که بلیتشون تایید نشده دقت کنید. کسانی که بلیتشون تایید شده راحت نشستن و روزنامه میخونن یا با دوستشون گپ میزنن و یا خوابیدن. اما کسانی که هنوز بلیتشون تایید نشده همینطور در اطراف باجه بلیت سرگردانند. عامل تفاوت میان این دو دسته از مسافران اطمینانه. اگر می دونستید که تا 15 دقیقه در برابر مسند داوری خدای مقدس حاضر می شدید و حکم سرنوشت ابدی خود را دریافت می کردید، واکنشتون چی بود؟ آیا با حالت عصبی شروع به قدم زدن می کردید؟ یا به خود می گفتید نمی دونم خدا چه خواهد گفت؟ آیا می گوید فرزندم به خانه خوش آمدی؟ یا که می گوید دور شو از من، تو را نمی شناسم؟ آیا به زانو در می آمدید و عیسی مسیح را پرستش می کردید؟ آیا به خود می گفتید من که دیگر نمی توانم صبر کنم، چون می دانم که خدا در آسمان را خواهد گشود و مرا به داخل دعوت خواهد کرد؟ در اینجا هم عامل اطمینان تفاوت ایجاد می کنه. این امر چه ارتباطی به هدایت های روح القدس دارد؟ پولس در رومیان باب 8 آیه 16 می فرماید و روح خود با روح ما شهادت می دهد که ما فرزندان خداییم. به عبارت دیگه روح القدس در قلب ایمانداران حقیقی نجوا می کنه و ضمن جلب و جذب اونها به سوی مسیح تأثیراتی بر روح اونها ایجاد می کنه و به ایشان می فرماید شادی کنید. شما به مسیح اعتماد کرده اید و اکنون عضوی از خانواده الهی هستید. آرام بگیرید. زجر و عذاب تمام شده و اینک در مسیر آسمان هستید. روح القدس به طرق مختلف به ایمانداران تسلی می‌بخشه و با آنها ارتباط برقرار می‌سازه و به ایشان اطمینان قطعی می‌بخشه که در خانواده الهی پذیرفته شدند. راه زندگی همینه که فارغ از ترس مرگ زندگی کنیم، چون روح القدس درباره جایی که پس از گذاشته شدن در قبر خواهیم رفت به ما اطمینان بخشیده است. خدا به اعضای خانواده خود همین نوع اعتماد را وعده میده. اگر فاقد چنین اطمینانی هستید و خود را شبیه مسافران مضطربی میدانید که بلیت خود را هنوز رزرو نکردند، احتمالاً هنوز به طور کامل به عیسی مسیح اعتماد و توکل ندارید. شاید هنوز سعی دارید که با تلاش‌های خودتون بلیت آسمان را به دست آورید. نگرانی در صورتی بهترین دوستتان خواهد بود که شما را به آغوش مسیح هدایت کند. جایی که از محبت الهی نسبت به خود اطمینان حاصل می کنید. روح القدس و رشد مسیحی. سومین دلیل اهمیت هدایت‌های روح القدس این است: رشد شما به عنوان مسیحی منوط به این است که هدایت‌های روح القدس را بپذیرید و به آنها پاسخ بدهید. عیسی در یوحنا باب 16 آیه 13 چنین وعده داده: اما چون روح راستی آید، شما را به تمامی حقیقت راهبری خواهد کرد. روح القدس در حینی که کلام خدا را می‌خوانید و درباره‌اش تعمق می‌کنید، با قلبتان سخن خواهد گفت و هدایتتان خواهد کرد. البته به عنوان ایماندار موظف هستیم که از کلام خدا اطاعت کنیم، ولی کتاب مقدس به قدری غنی است که نمیتوان تمام حقایق آن را یک جا بلعید. به همین سبب خدا غالباً هر بار یک لقمه کوچک از کلامش را به ما میخوراند. خدا برای من همین کار را کرد. وقتی در 16 سالگی به مسیح ایمان آوردم، احساس کردم که روح القدس به من میگوید تو باید تعالیم کتاب مقدس را فرا بگیری، یعنی بدانی که فرق میان فیض و نجات از طریق اعمال چیست، ایمان به چه معناست، خدا کیست و شخصیت عیسی مسیح و کار روح القدس چگونه است. بنابراین درباره موضوعات فوق به مطالعه و دعا و گفتگو با دوستان مسیحی خود پرداختم و ضمناً در کلاس‌های راجع به اصول تعالیم مسیحی شرکت کردم. چند سال بعد محور فعالیت‌هایم تغییر کرد. اکنون تمرکز بر شخصیتم بود. به این ترتیب هر دفعه احساس می‌کردم که روح القدس می‌فرماید باید در رحم و شفقت روش کنی. برای من خیلی سخته که شخص مهربان و ملایم و رعوفی باشم چون ذاتاً شخصیتم اینطور نیست. این بود که به مطالعه و حفظ آیاتی نظیر افسسیان باب 4 آیه 32 پرداختم که می فرماید با یکدیگر مهربان و دلسوز باشید و همان گونه که خدا شما را در مسیح بخشوده است شما نیز یکدیگر را ببخشایید. بعدها وقتی ازدواج کردم روح القدس روحم را چنان که گویی با خنجر به آن ضربه زده باشند شکافت و گفت تو برای همسرت شوهری روحانی نیستی، زیرا چنان که مسیح کلیسا را محبت کرد و جان خیش را برای آن فدا نمود. افسسیان باب 5 آیه 25 به وی محبت نمی کنی. در حال حاضر مهمترین چیز در زندگی تو این است که یاد بگیری شوهر با محبتی برای همسرت باشی. در سالیان اخیر روح القدس مرا ترغیب کرده که با بررسی موضوع دعا یاد بگیرم که چگونه میتوان به بهترین نحو ممکن با خدا ارتباط برقرار کرد و او چگونه با ما سخن میگوید. احتمالاً در ماه یا سال آینده روح القدس هدایتم خواهد کرد تا توجه خود را به حقیقت دیگری معطوف کنم. اگر حساسیت خود را نسبت به هدایت‌های روح القدس حفظ و به آنها عمل کنیم، می‌توانیم مطمئن باشیم که او ما را به سوی حقیقت هدایت خواهد کرد و به ما کمک خواهد نمود تا در زندگی مسیحی خود رشد کنیم. البته این امر ما را مجاز نمی‌سازد تا بعضی از قسمت‌های کتاب مقدس را نادیده بگیریم و بگوییم خب روح القدس در حال حاضر بر این قسمت تأکید نداره. ما وظیفه داریم که به تمام کلام خدا گوش فرا دهیم. با این حال روح القدس در زمانهای مختلف بر مسائل متفاوتی تأکید می‌کنه. دوستان عزیز، ما بقیه مطالب را در قسمت بعدی با یکدیگر مطالعه می‌کنیم. بیایید با هم دعا کنیم. خداوندا شکرگزارتیم به خاطر نجاتمان. خداوندا صبحگاهان آواز ما را خواهی شنید. بامدادان دعایمان را نزد تو آراسته می کنیم و منتظر می مانیم چون جان ما منتظر توست. ای خداوند با صدای بلند تو را می سراییم و رحمت تو را ترنم خواهیم کرد، زیرا تو قلعه بلند و ملجای ما هستی. در نام مقدس عیسی به خدا می سپارمتان. خدا نگهدار.